در ساعت 24 12 شب به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله نیمه شب رادیو فردا از پراگ میشنوید. مرتضی قاسم‌فر هستم و در نیمه شب ایران و نخستین ثانیه‌های بامداد روز جمعه دوم آبان ماه 1393 برابر با 23 اکتبر 2014 به شما شنوندگان این مجله 45 دقیقه‌ای خوش آمد میگم. آرزو میکنم روز و شب و شب خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و لحظات آرام و خوشایندی رو هر کجا ایران و یا جهان که صدای ما رو میشنوید پیش رو داشته باشید. در این مجله نیمه شب مثل همیشه و هر شب اول خبرها رو میشنوید و بعد تحلیل اخبار و دیدگاه‌های کارشناسانی رو که مهمان رادیو فردا بودند. برای شنیدن خبرها همکارم مهتاب وحیدی راد که امشب او خبرها رو پیگیری کرده اینجا حاضر تا ما رو در جریان تازه‌های خبر قرار بده. مهتاب
ممنونم مهرداد. با سلام و شب بخیر به شما شنوندگان عزیز. حمید بعیدی نژاد رئیس هیئت مذاکره کننده کارشناسی هسته‌ای گفتگوهای کارشناسی ایران و گروه 5+1 را جدی، فشرده و مفید توصیف کرد. وی روز پنجشنبه به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران گفت دو طرف معتقدند که مباحث مطرح شده در این جلسات برای یافتن راه حل‌های نهایی مؤثر و مفید بوده است. مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5+1 روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در وین برگزار شد. حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعداد قربانیان اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان را 4 نفر اعلام کرد، اما در این حال گفت این تعداد از ابتدای سال جاری تا کنون به 9 نفر می‌رسد که 4 نفرشان مرد بودند. وی روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران تأکید کرد که وزارت بهداشت اقدامات لازم را برای درمان این افراد انجام خواهد داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سهیلا جورکش یکی از قربانیان اسیدپاشی در اصفهان که چشمهای او توسط وزیر بهداشت معاینه شده بود در تهران تحت عمل جراحی چشم قرار گرفت. معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران روز پنجشنبه از ارائه گزارشی درباره بنزین‌های سرطان‌زا به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی خبر داد. گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران به نقل از صفحه فیسبوک خانم ابتکار نوشته وضعیت آلودگی هوا و تأثیر بنزین آلوده بر سلامت انسان از جمله مواردی است که در این گزارش به آن اشاره شده است. در این گزارش همچنین آمده که بالا بودن میزان آلاینده‌های موجود در بنزین‌های پتروشیمی عامل اصلی بروز سرطان است. حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز پنجشنبه از احتمال ورود بیماری ابولا به ایران خبر داد. وی در حاشیه اجلاس رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی به خبرنگاران گفت ایران برای مقابله با بیماری ابولا آمادگی نسبی دارد و اقدامات لازم را برای مقابله با این بیماری از 6 ماه پیش آغاز کرده است. بیماری ابولا که بیشتر در کشورهای گینه، لیبریا و سیرالئون در غرب آفریقا گسترش یافته تا کنون حدود 4900 نفر را کشته است. کاروان ورزشی ایران در بازی‌های پاراآسیایی 2014 روز پنجشنبه نیز 32 مدال دیگر کسب کرد و به این ترتیب تعداد مدال‌های ایران در این بازی‌ها به 112 مدال رسید. تیم ایران در این دوره از رقابت‌های پاراآسیایی تا کنون در جایگاه 4 است. تیم‌های چین، کره و ژاپن نیز به ترتیب در رده‌های اول تا 3 قرار دارند. بازی‌های پاراآسیایی اینچئون روز جمعه به پایان می‌رسد. و نشست سران 28 کشور عضو اتحادیه اروپا عصر پنجشنبه کار خود را در بروکسل آغاز کرد. بررسی موضوعات مربوط به تغییرات اقلیمی، مبارزه با بیماری ابولا، رشد اقتصادی، بحران اوکراین و تهدید داعش در دستور کار سران اتحادیه اروپا قرار دارد. مهرداد.
مهتاب سپاسگزارم. مهتاب وحیدی راد و آخرین خبرها ایران و جهان. و ما در دقایق باقی مانده پیش رو از این مجله نیمه شب خواهید شنید. اجازه ترکیه به پیشمرگان عراقی برای پیوستن به مدافعان شهر کوبانی. هشدار آمریکا به خریداران نفت از گروه دولت اسلامی داعش، پایان دور دیگری از مذاکرات حساس هسته‌ای، بررسی آخرین وضعیت ارز در بازار ایران، تمایل چین به همکاری نظامی بیشتر با ایران و گزارش‌های دیگر که امیدوارم تا پایان این مجله نیمه شب با ما همراه بمانید. پارلمان اقلیم کردستان در جلسه چهارشنبه گذشته به اعزام نیروهای پیشمرگه کرد عراق به شهر کوبانی در سوریه رأی داد. همزمان با این مصوبه رجب طیب اردوغان نخ رئیس جمهوری ترکیه نیز موافقت کرده است تا پیشمرگه ها بتوانند از طریق خاک این کشور به مدافعان کوبانی در سوریه بپیوندند. خبرگزاری ها شمار نیروهای کرد عراقی را که قرار است به مدافعان شهر کوبانی یاری برسانند 200 تن اعلام کردند. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا که به مرز ترکیه و سوریه سفر کرده است در گفتگو با همکارم آرش حسنیا از جزئیات اعزام نیروهای کرد عراق به کوبانی میگوید. ایلیا جزائری:
منابع کردی میگن که احتمالاً این شمار به 500 نفر برسه. یک مسئول بلندپایه در اقلیم کردستان به خبرگزاری رویترز گفته که نیروهای پیشمرگه اسلحه سنگین‌تر از اسلحه کردهای حاضر در کوبانی خواهند داشت، مجهزتر خواهند بود و ابراز اطمینان کرده که پیشمرگه‌های اقلیم کردستان تأثیرگذار خواهند بود در روند جنگی که در کوبانی در جریان.
آقای جزیری، چقدر این تصمیم اجرایی شده و عملیاتی شده؟ چون تا پیش از این هم مقام‌های ترک راجع به همکاری‌های نه در این سطح اما همکاری‌های مشابه سخن گفته بودند، اما این تصمیم‌ها اجرایی و عملیاتی نشده بود.
اینطور که هلگورد حکمت سخنگوی پیشمرگه ها گفته تمام زمینه ها برای اجرای شدن این تصمیم فراهم هست و تأکید کرده که تا اوایل هفته ای که داره میاد، هفته آینده، این تصمیم عملی خواهد شد، چون که با توافقاتی که با طرف های ترکیه انجام شده تمام تجهیزات رسیده به دست پیشمرگه های کرد عراق تا خودشون رو به شهر کوبانی برسونن. و گفته بر اثر شمار نیروهایی که میخوان برن هم اختلافی با دولت ترکیه وجود ندن.
خب تا زمانی که پیشمرگه‌های کرد عراق بتونن از خاک ترکیه به مدافعان کوبانی بپیوندند، آخرین تحولات و اتفاقات شهر کوبانی چیست؟
روز پنجشنبه شاهد پیشروی قابل توجه نیروهای خلافت اسلامی در شهر کوبانی بودیم. حمله ای رو از نیمه شب چهارشنبه شروع کردن و بامداد پنجشنبه خودشون رو تونستن به یک منطقه بسیار مهم و استراتژیک در مرکز شهر کوبانی به اسم تل شعیر برسونن. همچنین پیشروی در شمال شهر کوبانی داشتن، تا حدودی تونستن بعضی از مناطقی که روزهای پیش از دست داده بودن رو قبلا هم تصرفش کرده بودن دوباره باز پس بگیرن. درگیری ها به شدت و حدت خودش ادامه داره. بمباران نیروهای ائتلاف همچنان مانع از پیشروی سریع اونها میشه و همچنان کردهای مدافع شهر کوبانی نیاز به نیروی بیشتر و اسلحه بیشتری دارن.
گویا نشستی هم در اربیل برگزار شده که در این نشست کردهای سوریه هم حضور داشتن. آیا از محتوا و مباحثی که در این نشست مطرح شده خبری به بیرون درس پیدا کرده و خبرگزاری ها تونستند از محتوای این بحث ها خبر و گزارشی منتشر بکنند؟
بله، این نشست با میانجیگری و تحت نظارت مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق تشکیل شده. مسئله این هست که کردها در سوریه با هم اختلاف شدیدی دارن. چند گروه کرد وجود داره که قوی ترین اونها حزب اتحاد دموکراتیک کردستان هست که بر دیگر گروه ها چیره شده. این گروه ارتباط خوبی با حزب کارگران کردستان ترکیه یا همون حزب موسوم به پکاکا داره و اجازه نمیده هیچ گروه مسلحی غیر از گروه مسلح وابسته به خودش که واحدهای حمایت از خلق کرد نام گرفته یا همون پیده اینطور که کردها میگن حضور داشته باشه در منطقه کردستان سوریه. این اختلاف ها باعث شده که هم دفاع از منطقه کردنشین سوریه سخت بشه، هم اینکه کمک های جهانی اینطور که باید شاید به کردهای سوریه صورت نگیره. بر طبق توافقی که انجام شد، اینطور که درس پیدا کرده، توافق بر سر تقسیم قدرت صورت گرفته و قرار هست در منطقه کردستان سوریه انتخاباتی تا سال آینده برگزار بشه و به شکل تقریبا خودمختار کردهای سوریه میخوان خودشون رو اداره کنن و این امید رو دارن که جامعه جهانی در این زمینه بیشتر بهشون توجه کنه. البته اختلاف کردهای سوریه با مخالفان بشار اسد اپوزیسیون سوریه همچنان برقرار هست و میان خود کردها بر سر نحوه معامله با نظام اسد هم اختلافات قابل توجهی وجود داره.
گفتگوی همکارم ایلیا جزایی رو میشنیدید با آرش حسن نیا در ارتباط با اعزام نیروهای پیشمرگی کردستان عراق به کوبانی. کاخ سفید واشنگتن بار دیگر حملات تروریستی در کانادا را محکوم کرد. سخنگوی کاخ سفید از دو حمله تروریستی این هفته در دو شهر کانادا با واژه نفرت انگیز یاد کرد. از طرفی در چارچوب مبارزه با گروه حکومت اسلامی، وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه به خریداران نفت از داعش هشدار داد که با تحریم‌های ایالات متحده روبرو خواهند شد. نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌دهد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مورد حمله تروریستی روز چهارشنبه در کانادا گفته است این رویداد تأکید مستقیمی بود بر لزوم هشدار بودن ما در مقابله با تروریسم. جاش ارنست سخنگوی آقای اوباما نیز از حمله تروریستی در پارلمان کانادا با واژه نفرت انگیز یاد کرد.
Our hearts go out to the victims of the despicable terrorist attacks that occurred in Canada.
سخنگوی کاخ سفید ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان حمله‌های تروریستی و با تأکید بر روابط گسست‌ناپذیر آمریکا با کانادا از سهم ارزنده این کشور در مبارزه با بنیادگرایی و تروریسم قدردانی کرد و اقدام تروریستی روز چهارشنبه در اتاوا را نفرت انگیز خواند. مقام‌های رسمی دولت کانادا روز پنجشنبه به رسانه‌ها گفتند که فرد مهاجم به پارلمان این کشور یک شهروند 32 ساله کانادایی بود و 10 سال پیش به دلیل داشتن مواد مخدر به زندان محکوم شده بود.
We will be vigilant, but we will not run scared. We will be prudent, but we will not panic.
استفن هارپر نخست وزیر کانادا روز پنجشنبه در یک سخنانی در پارلمان این کشور با تأکید بر افزایش مراقبت‌های ایمنی و امنیتی گفت کانادا هرگز در برابر تروریست‌ها عقب نشینی نخواهد کرد.
Our laws and police powers need to be strengthened in the area of surveillance, detention and arrest.
آقای هارپر افسود که قوانین مورد تجدید نظر قرار خواهند گرفت و بر اختیارات پلیس در زمینه نظارت و مراقبت افسوده خواهد شد. در واشنگتن نیز روز پنجشنبه دولت اوباما گام دیگری در مبارزه با تروریسم و به ویژه گروه حکومت اسلامی برداشت و اخطار کرد که خریداران نفت از داعش با واکنش سخت آمریکا روبرو خواهند شد. دیوید کوهن معاون وزارت خزانه داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت تردیدی نیست که در میان سازمان‌های تروریستی داعش از بهترین موقعیت مالی برخوردار است.
Has earned about $20 million this year.
آقای کوهن اظهار داشت که داعش امسال حدود 20 میلیون دلار از طریق آدم ربایی و دریافت غرامت و به ویژه از خانواده روزنامه‌نگاران ربوده شده درآمد داشته است.
ISIL earns up to several million dollars per month through.
گفت داعش 7 میلیون دلار دیگر نیز از طریق سایر عملیات غیرقانونی مانند اخخازی در سرزمین‌های تحت تسلط خود به دست آورده.
So first we're focused on cutting off ISIL's funding streams. With respect to oil, we are.
معاون وزارت خزانه داری آمریکا با تاکید بر تمرکز دولت این کشور بر چگونگی روند درآمدهای گروه حکومت اسلامی و از آن جمله درآمد حاصل از فروش نفت ارزان در منطقه هشدار داد که اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت خرید نفت قاچاق از این سازمان تروریستی تحت تحریم‌های آمریکا قرار خواهند گرفت. به گفته آقای کوهن، حمله‌های هوایی آمریکا تا حدودی مانع دستیابی داعش به درآمدهای نفتی شده، ولی ایالات متحده در پی راه‌هایی است تا مجموعه منابع مالی این سازمان را هدف قرار دهد.
پیغامی داشتم برای خامنه‌ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت‌ها را زیر فشار قرار دادی. توأم با تبعیض می‌باشه.
اینو خودش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر
منگه؟ البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
زندان و مرکزی دیگه.
ساعت ششم، هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تون میکنم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست. روز پنجشنبه دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 در سطح کارشناسان دو طرف به پایان رسید. نماینده ایران مذاکرات دو روزه ای را که در شهر وین برگزار شد جدی، فشرده، صریح و مفید ارزیابی کرده، اما نمایندگان گروه 5 علاوه 1 هنوز نظری در این باره ابراز نکردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم با تاکید بر ساده نبودن رسیدن به توافق گفته است طرفین در بسیاری از مسائل مهم و کلی تقریبا به توافق رسیدند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
مذاکرات کارشناسی نمایندگان ایران و گروه 5 به علاوه 1 روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به ریاست حمید بعیدی نژاد، مدیر کل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه ایران و استفان کلمنت، دستیار ارشد مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دفتر سازمان ملل در شهر وین اتریش برگزار شد. حمید بعیدی نژاد روز پنجشنبه در مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایرنا گفت هیئت‌ها معتقد بودند که دیدگاه‌های بحث شده برای یافتن راه حل‌های نهایی برخی از موضوعات مورد مذاکره مؤثر و مفید بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، طرفین در طی این دو روز بر سر موضوعات مورد اختلاف مانند میزان غنی‌سازی اورانیوم، نحوه لغو تحریم‌ها و مدت زمان توافق نهایی بحث و گفتگو کردند. اما پرس تیوی، شبکه انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، در گزارشی نوشته است که مهمترین موضوع گفتگوها لغو تمامی تحریم‌ها علیه ایران بود، نه تعداد دستگاه‌های سانتریفیوژ و یا سطح غنی‌سازی اورانیوم. پیش از این عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه و مسئول ارشد مذاکرات هسته‌ای، در مصاحبه با خبرگزاری ملت تأکید کرده بود که هیچ یک از حدس و گمان‌هایی که در رسانه‌ها مطرح می‌شود صحت ندارد و تاکنون در هیچ موردی توافق نشده است. هفته گذشته روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی اختصاصی خبر داد که وزارت خزانه‌داری آمریکا پس از تحقیقات مفصلی به این نتیجه رسیده است که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میتواند با استفاده از اختیارات خود دست به تعلیق تحریم‌ها علیه ایران بزند و نیازی به رأی‌گیری در کنگره آمریکا نیست. اما برخی از رسانه‌های ایران خواست جمهوری اسلامی را لغو تحریم‌ها ذکر کرده‌اند، در حالی که مقامات آمریکا و اتحادیه اروپا میگویند در صورت رسیدن به توافق جامعه هسته‌ای تحریم‌ها به حالت تعلیق در خواهند آمد و پس از راستی آزمایی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و طی مراحل قانونی تحریم‌ها ممکن است لغو شوند. مهلت تعیین شده برای به نتیجه رساندن مذاکرات حدود 4 هفته دیگر به پایان می‌رسد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز گذشته با تأکید بر اینکه به توافق رسیدن در یک مسئله بسیار مهم با 6 کشور قدرتمند کار ساده‌ای نیست گفت برای توافق دائم گام‌های خوبی برداشته شده، اما کمتر از انتظار ایران است. آقای روحانی با تأکید بر اینکه شرایط جهانی به زیاد خواهان اجازه نخواهد داد مسیر دیگری را در پیش بگیرند گفت امکان توافق نهایی در بحث هسته‌ای در همین زمان، یعنی تا 3 آذر ماه، وجود دارد، چون در بسیاری از مسائل مهم و کلی به گفته او طرفین تقریبا به نقطه نظرات مشترک رسیدند، اما جزئیاتی وجود دارد که در حال بحث روی آنها هستند. قرار است در روزهای آینده مذاکرات سیاسی و کارشناسی نمایندگان ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای بحث و بررسی بیشتر بر روی مسائل مورد اختلاف ادامه یابد. دو طرف تأکید کردند که تمام تلاش آنها برای به نتیجه رساندن مذاکرات هسته‌ای در مدت زمان تعیین شده است.
جمشید زند گزارش می‌داد. دست کم فعالان بازار ارز در ایران و صاحبان کسب و کاری که به نوعی فعالیت اقتصادی خود را در ارتباط با قیمت ارزهای خارجی می‌بینند، بیش از هر زمان دیگر تحولات پیرامون پرونده هسته‌ای و مذاکرات بر سر سرنوشت این پرونده را دنبال می‌کنند. فعالان بازار با دست به دست کردن شایعات و خورده خبرهایی در این حوزه به این جمع‌بندی رسیدند که آینده بازار ارز با کاهش قیمت‌ها یا حداقل ثبات نسبی همراه خواهد بود. یکی از این خبرها و شایعات زمزمه این تصمیم احتمالی دولت است که در صورت گشایش در بازگشت دلارهای نفتی به اقتصاد ایران، صادرکنندگان اجازه خواهند یافت تا ارز حاصل از صادرات را در بازار آزاد ارز بفروشند. بررسی نوسانات قیمت دلار در مهر ماه امسال موضوع گزارشی است از آرش حسنیا، با هم بشنویم.
اگر حوصله ندارید خبرهای مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 را با جزئیات کشتارش دنبال کنید، کافی است چشم به نوسانات قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران بدوزید. درست است که تمام بالا و پایین رفتن قیمت دلار در بازار آزاد ایران فقط به این مذاکرات بسته و پیوسته نیست، اما همچنان پیشرفت یا توقف این گفتگوهاست که بالا و پایین رفتن قیمت دلار در تابلوهای سفید صرافان را رقم می‌زند. در ماه گذشته یعنی مهر ماه بر اساس داده‌های قیمتی که روزنامه دنیای اقتصاد از قیمت‌های انواع ارزها در بازار آزاد ارز ایران منتشر می‌کند، قیمت دلار در هفته‌های مختلف ماه نوساناتی محسوس را تجربه کرد. اما متوسط قیمت دلار در این ماه نسبت به شهریور ماه امسال رشدی 70 تومانی را به ثبت رساند و متوسط قیمت هر دلار در این بازار طی مهر ماه به 3240 تومان رسید. بررسی رفتاری نوسانات قیمتی دلار در ماه گذشته رفتاری کاملا متناسب و پیوسته با تحولات هسته‌ای بوده است. ضمن این که این نوسانات پیوستگی بازار آزاد ارز ایران با نوسانات جهانی قیمت انواع ارزها را تایید می‌کند. همچنان بازار ارز ایران در هم تنیده ترین بازار با جهان است. در ماه گذشته قیمت هر دلار از کف قیمتی کمتر از 3200 تومان تا 3310 تومان بالا رفت. عمده دلیل این افزایش قیمت، افزایش ارزش دلار در برابر دیگر همتایان این ارز و افت شاخص‌ها در تمام بازارهای موازی بود. کاهش مستمر قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی و افت مقطعی قیمت‌ها و شاخص‌ها در بازارهای سهام در سراسر دنیا به سود دلار تمام شد و همین موضوع افزایش قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران را رقم زد. در این میان بحث بر سر بی‌نتیجه ماندن مذاکرات ایران و کشورهای پنج به علاوه یک در نیویورک نیز به افزایش قیمت دلار دامن زد. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رن دکارت پاریس، نوسانات این ماه ارزها به ویژه دلار در بازار ایران را این گونه تحلیل می‌کند.
در طی چند ماهه اخیر ما شاهد اوجگیری دلار هستیم در بازار بین‌المللی ارز. این هم تا اندازه‌ای تأثیر گذاشته، ولی من تصور می‌کنم که افزایش دلار در بازار آزاد ارز تهران عمدتاً در رابطه با نگرانی بر سر پرونده هسته‌ای.
اما تعدیل افزایش قیمتی دلار در ماه گذشته نیز با خبر واریز قسطی دیگر از اقساط توافق شده دلارهای نفتی بلوک شده ایران رقم خورد. ضمن اینکه فضای ناامیدکننده نیویورک با انتشار اخبار مذاکرات وین تغییر کرد و بازار دلار در سراشیبی کاهش قیمت‌ها قرار گرفت. در این میان اما مقایسه قیمت‌های دلار در بازار آزاد ارز و نرخ دلار مبادله ای در شبکه رسمی بانکی و اتاق مبادلات ارزی نشان می‌دهد که دولت 11 و بانک مرکزی سیاست نزدیک کردن این دو عدد به یکدیگر و تحقق تک نرخی شدن نسبی ارز در اقتصاد ایران را در دستور کار قرار دادند. قیمت دلار مبادله ای در مهر ماه امسال از 2665 تومان تا 2671 تومان در نوسان بود که با متوسط قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران در همین ماه تفاوتی 570 تومانی داشت. مقایسه نوسانات قیمت دلار مبادله ای در دوره یک ساله گذشته نیز نشان می‌دهد این روزها قیمت دلار در محدوده 200 تومان بالاتر از ارقام پارسال در نوسان است و فاصله قیمتی بازار آزاد ارز و شبکه رسمی و بانکی ایران کمتر از قبل شده است.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده نیست.
ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
وزیر دفاع چین به فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران که از آن کشور بازدید می کند گفته است که چین می خواهد مناسبات نظامی با ایران را تقویت کند. به گزارش رسانه های دولتی چین، چنگ ون کوان روز پنجشنبه به دریادار حبیب الله سیاری گفت که نیروهای مسلح دو کشور در سالهای گذشته همکاری خوبی در زمینه دیدارهای مشترک، آموزش پرسنل و ارسای دیگر داشتند. فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران نیز آمادگی ایران را برای پیشبرد همکاری میان نیروهای مسلح دو کشور به ویژه در عرصه نیروی دریایی و عملیات ضد راهزنی اعلام کردند. ایران از اعضای ناظر سازمان همکاری شانگهای است و اینک بیش از 6 سال است از درخواستش برای عضویت کامل در این پیمان سیاسی اقتصادی و نظامی می‌گذرد، گرچه به خاطر تحریمات سازمان ملل نمی‌تواند به عنوان عضو جدید پذیرفته شود. بکتاش خمسپور در گفتگوی با یک کارشناس نظامی اهمیت گسترش همکاری‌های نظامی ایران و چین را جویا شده است. حسین آریان:
این اهمیت بسیار زیادی برای ایران داره و سابقه خیلی طولانی داره. در زمان جنگ ایران و عراق، چین با دادن موشک‌های دریایی از جمله موشک کرم ابریشم این همکاری‌ها رو توسعه داده، کماکان ادامه داره و بیشتر موشک‌های ساحل به دریا و دریا به دریا که در نیروی دریایی ارتش و در نیروی دریایی سپاه استفاده میشه یا الگوبرداری از موشک‌های چین شده یا اینکه مستقیما در گذشته اینها را از چین گرفتن. در زمینه‌های دیگر نظامی هم این همکاری‌ها ادامه داره. برای ایران همکاری نظامی با چین بسیار مهمه. علاوه بر سلاح، در زمینه همکاری در دریا برای اینکه نیروی دریایی ارتش یک هدف دراز مدت داره و اون که میخواد نیروی دریایی راهبردی بشه، چینی ها هم همین هدف رو دنبال میکنن. اینجا یک هدف مشترکی دارن و در این حال ایران داره کشتی ها و زیر دریایی هایی رو میخواد بسازه و به باور من میخواد از کمک های فنی چین استفاده بکنه.
آقای آریان، آیا همکاری های ایران و چین در عرصه نظامی میتونه کارساز و سودمند باشه؟
100%. برای اینکه ایران نیاز داره که از تکنولوژی پیشرفته استفاده بکنه. البته این به این معنا نیست که تکنولوژی چین تکنولوژی پیشرفته است، ولی چون در حال حاضر ایران روابط حسنه و خوبی با کشورهای اروپایی نداره، بنابراین اون چرا که چین میتونه در اختیار ایران بذاره بسیار مهمه. اما همکاری چین با ایران در زمینه نظامی همیشه تابع یک فاکتور سیاسی بوده و اون اینه که چین این همکاری رو در بسیاری موارد ارتباط داده با نظر آمریکا و دیگر کشورهای غربی در قبال ایران.
در همین مورد آقای آریان میخواستم ازتون بپرسم، فکر میکنین که قدرت‌های دیگه مانند آمریکا، اتحادیه اروپا، اونها به گسترش روابط و همکاری‌های نظامی ایران و چین چگونه نگاه خواهند کرد؟ چه رویکردی خواهند داشت در برابر این همکاری‌ها؟
سیاست خارجی چین در قبال ایران در بعضی موارد ارتباط داشته با نظر سیاسی کشورهای غربی، بدین معنا که موضع خودشو با توجه به موضع کشورهای غربی تعیین کرده. برای نمونه در زمینه اقتصادی، در رابطه با توسعه یکی از بزرگترین چاهای نفت ایران، چین این قرارداد رو باطل کرد به خاطر فشار آمریکا و دیگر کشورها. چین در این مورد در یکی دو دهه گذشته تنها نبوده و روسیه هم به همین صورت عمل کرده. برای نمونه خودداری روسیه از دادن سامانه‌های S-300 به ایران که در اثر فشار آمریکا بوده.
پس آقای آریان، یعنی گسترش همکاری‌های نظامی ایران و چین میتونه به نوعی مقطعی و تابع قدرت‌های دیگر به ویژه آمریکا و اتحادیه اروپا باشه؟
در مقایسه با روسیه، چین همکاریش تقریبا میشه گفت در زمینه نظامی تداوم داشته و اگر در مواردی عقب نشینی کرده یا تعدیل کرده یا تأخیر داشته، در اون چرا که باید به ایران میداده به خاطر فشارهای کشورهای غربی بوده. برای اینکه منافع استراتژیک و منافع بزرگتری را در رابطه با آمریکا و دیگر کشورها داره. با وجود این، روابط نظامی چین با ایران دچار وقفه اونچنانی نشده و ایران از چین بهره زیادی گرفته برای بالا بردن توان نظامیش.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو پی میگیریم در ساعت 12:30 به وقت تهران. اما پیش از این که مجله امشب رو، بخش پایانی مجله امشب رو بشنوید، ببینیم که آخرین خبرهای ایران و جهان چه بوده تا این لحظه. با همکارم مهتاب وحیدی راد که در استودیو خبر با ما همراه شده همراه بشیم و از او بشنویم. مهتاب.
ممنونم مهرداد. با سلام و شب بخیر مجدد. دولت آمریکا روز پنجشنبه نسبت به خرید نفت از گروه خلافت اسلامی هشدار داد و اعلام کرد که خریداران نفت از داعش تحریم خواهند شد. به گزارش‌های خبرگزاری رویترز، دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه داری آمریکا، روز پنجشنبه در این باره گفت:
So first we're focused on cutting off ISIL's funding streams. With respect to oil, we are
او گفت آمریکا به دنبال تضعیف مالی گروه خلافت اسلامی است و نفت یکی از منابع مهم مالی برای این گروه به شمار می رود. آقای کوهن افزود گروه خلافت اسلامی از طریق فروش نفت، اخاذی و دیگر اعمال مجرمانه ماهانه ده ها میلیون دلار درآمد دارد. خبرگزاری آسوشیتد پرس نیز پیشتر به نقل از مقام‌های امنیتی آمریکا نوشته بود امکانات مالی داعش از همه گروه‌های شبه نظامی در تاریخ بیشتر است. حمید بعیدی نژاد رئیس هیئت مذاکره کننده کارشناسی هسته‌ای گفتگوهای کارشناسی ایران و گروه 5+1 را جدی، فشرده و مفید توصیف کرد. وی روز پنجشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت دو طرف معتقدند که مباحث مطرح شده در این جلسات برای یافتن راه حل‌های نهایی مؤثر و مفید بوده است. مذاکرات کارشناسی ایران و 5+1 روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در وین برگزار شد. حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعداد قربانیان اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان را 4 نفر اعلام کرد، اما در این حال گفت این تعداد از ابتدای سال جاری تا کنون به 9 نفر می‌رسد که 4 نفرشان مرد بودند. وی روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران تأکید کرد که وزارت بهداشت اقدامات لازم را برای درمان این افراد انجام خواهد داد. به گزارش‌های خبرگزاری ایرنا، سهیلا جورکی یکی از قربانیان اسیدپاشی در اصفهان که چشم‌های او توسط وزیر بهداشت معاینه شده بود، روز پنجشنبه در تهران تحت عمل جراحی چشم قرار گرفت. معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران روز پنجشنبه از ارائه گزارشی درباره بنزین‌های سرطان‌زا به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی خبر داد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران به نقل از صفحه فیسبوک خانم ابتکار نوشته وضعیت آلودگی هوا و تأثیر بنزین آلوده بر سلامت انسان از جمله مواردی است که در این گزارش به آن اشاره شده است. در این گزارش همچنین آمده که بالا بودن میزان آلاینده‌های موجود در بنزین‌های پتروشیمی عامل اصلی بروز سرطان است. حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز پنجشنبه از احتمال ورود بیماری ابولا به ایران خبر داد. وی در حاشیه اجلاس رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی به خبرنگاران گفت ایران برای مقابله با بیماری ابولا آمادگی نسبی دارد و اقدامات لازم را برای مقابله با این بیماری از 6 ماه پیش آغاز کرده است. کاروان ورزشی ایران در بازی‌های پاراآسیایی 2014 روز پنجشنبه نیز 32 مدال دیگر کسب کرد و به این ترتیب تعداد مدال‌های ایران در این بازی‌ها به 112 رسید. تیم ایران در این دوره از رقابت‌های پاراآسیایی تاکنون در جایگاه 4 است. تیم‌های چین، کره و ژاپن نیز به ترتیب در رده‌های اول تا سوم قرار دارند. بازی‌های پاراآسیایی اینچئون روز جمعه به پایان می‌رسد. مهرداد.
سپاسگزارم مهتاب. مهتاب وحیدی راد و آخرین خبرهای ایران و جهان. با من مهرداد قاسم‌فر در این مجله نیمه شب همراه بودید. برنامه رو به پایان میبریم با برنامه .com. امیدوارم که شب و روز خوبی رو در این بامداد جمعه در پیش رو داشته باشید.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه تازه ای از سری دات کام با من حامد پارسی همراه هستید و در این برنامه هم گشت و گذار رادیویی دیگه داریم در دنیای اینترنت و فناوری های جدید. فلش دیتا یک شرکت فعال در حوزه امنیت سایبر فهرستی از ضعیف‌ترین پسوردهای رایج اینترنتی رو منتشر کرده که نشون میده در سال 2013 هنوز شمار قابل توجهی از کاربران از پسورد ضعیف اما رایج 1 2 3 4 5 6 استفاده میکنند.
امنیت سایبر
تا پیش از سال 2013 خود کلمه پسورد بود که بیشترین میزان رواج رو در میان پسوردهای ضعیف داشت، اما در سال 2013 میزان استفاده از ترکیب 6 عددی 1 تا 6 بیشتر شده و رتبه اول رمزهای عبور ضعیف رو تصاحب کرده. دلیل رواج این ترکیب عددی هم تا حدی قابل حد زدنه. بیشتر حساب‌های کاربری به رمز عبوری احتیاج دارن که دست کم از 6 کاراکتر تشکیل شده باشه و اگه به دنبال این باشید که رمز عبورتون رو به آسونی از یاد نبرید، 6 کلید اولی که در ردیف اعداد قرار دارن، یعنی اعداد 1 تا 6 آسان‌ترین پاسخ هستند. رمز عبور ضعیف اما رایج دیگه‌ای که از همین منطق پیروی می‌کنه ترکیب 8 رقمی 1 تا 8 چرا که بعضی از حساب‌های کاربری محدودیت کاراکتر به کار رفته در رمز عبور رو تا 8 کاراکتر بالا بردن. اما منطق ضعیف استفاده از کاراکترها در یک ردیف یک پسورد ضعیف اما رایج دیگه هم تولید کرده. 6 کلید اول ردیف بالایی حروف که از کیو آغاز و به وای ختم میشه. این پسورد ضعیف که به سادگی قابل حد زدنه از دیگر پسوردهای محبوب برای کاربرانیه که دوست ندارن وقت خودشون رو صرف ایجاد و به خاطر سپردن یک پسورد مطمئن کنن. در گزارش اسپلش دیتا به چند رمز عبور ضعیف اما رایج دیگه هم اشاره شده، از جمله ترکیب 6 رقمی ساخته شده از 6 عدد 1 یا ترکیب حرفی رقمی ABC123. اما استفاده از رمزهای عبور ضعیف تنها مختص وبسایت‌های سرویس‌دهنده ایمیل یا شبکه‌های اجتماعی نیست و کاربران محصولات کامپیوتری عمدتاً توجه کمتری به میزان امنیت رمزهای عبور خودشون دارن و تمایل به استفاده از رمزهای عبور ساده‌ای دارن که راحت به ذهن سپرده میشن. در بررسی اسپلش دیتا به این موضوع هم توجه شده و به عنوان مثال اشاره شده که کاربران محصولات ادوبی که از جمله تولید کننده محصولات پرکاربری مثل فتوشاپ و آکروبات ریدر به شیوه دیگه از رمزهای عبور ضعیف استفاده می کنند. در این بررسی مشخص شده که برای بیش از 130 میلیون حساب کاربری ادوبی عمدتاً از دو ترکیب رمز عبور استفاده شده، ادوبی 123 و فتوشاپ. از جمله توصیه هایی که اسپلش دیتا پس از انتشار نتایج این بررسی به کاربران اینترنتی کرده اینه که گرچه واقعا هیچ پسوردی به طور کامل از احتمال نفوذ هکرها در امان نیست، اما پسوردهایی که کمتر از 10 کاراکتر دارند و به کلی از حروف کوچیک تشکیل شدن با سادگی بیشتری برای هکرها قابل دسترسی هستند. رمزهای عبوری که تنها از اعداد تشکیل شدن حتی از این هم آستانه امنیت ضعیف‌تری دارند و با کوشش کمتری قابل دستیابی هستند. اما اجازه بدید در این بخش از برنامه چند توصیه گوگل رو در مورد رمزهای عبور مرور کنیم که پیشتر در برنامه دات کام از اونها حرف زده بودیم.
رمزهای عبور هر چقدر پیچیده‌تر باشن، دستیابی به اونها برای هکرها سخت‌تره. بهترین رمزهای عبور رمزهایی هستن که از بیش از 6 کاراکتر تشکیل شده و ترکیبی از حروف کوچک و بزرگ، اعداد و کاراکترهایی مثل علامت سوال و تعجب باشن. از اون بهتر استفاده از یک رشته کلمه، مثلا یک جمله است که به ترتیبی که خودتون میدونین مختصر و رمزگذاری شده باشه. مثلا در چند جای جمله به جای حرف آی از علامت تعجب استفاده شده باشه یا به ترتیب قراردادی خودتون کلمات در اون مختصر شده باشن. بعضی از حساب‌های کاربری مثل حساب‌های جیمیل و فیسبوک امکان ورود دو مرحله‌ای رو به شما میدن. یاهو همین امکان رو در کشورهای معدودی به کاربراش داده. استفاده از این ویژگی کار رو برای هکرها سخت‌تر و سخت‌تر می‌کنه، به شکلی که اگر رمز عبور شما رو تصاحب کنند بدون کد دیگه‌ای که گوگل یا فیسبوک بر شما ارسال می‌کنه، امکان ورود به این اکانت رو نخواهند داشت. اگر از تلفن هوشمند یا تبلت استفاده میکنید هم اپلیکیشن گوگل اتنتیکیتور کد مرحله دوم رو برای شما بازسازی میکنه و لازم نیست برای کد منتظر دریافت پیامک از گوگل بمونید. فیسبوک هم البته از طریق اپلیکیشن موبایلی خودش امکان بازسازی کد مرحله دوم رو به شما میده.
به.com گوش میکنید.
اما اگه بخوایم توصیه ها برای داشتن یک پسورد مطمئن رو رعایت کنیم، با مشکل پسورد ها و رمز عبورهای متعدد چه کار باید بکنیم؟ بعضی از ابزارهای اینترنتی یا اپلیکیشن های موبایلی هستن که این کار رو برای ما ساده تر کردن. در این بخش از برنامه به مرور چند نمونه از مفیدترین این ابزارها میپردازیم. داشلین اپلیکیشنیه که دو نسخه موبایلی و وبی داره. هر دو نسخه مجهز به هشدارهای امنیتی در مقابل حمله‌های اینترنتی شناخته شده هستند و در این حال هر دو اپلیکیشن مسیر امنی رو برای پرداخت‌های اینترنتی شما فراهم می‌کنه. اگر از اپلیکیشن وبی داشلین استفاده می‌کنید، به سادگی می‌تونید پسورد‌های ذخیره شده در مرورگر کروم خودتون رو در این اپلیکیشن وارد کنید. داشلین با سیستم عامل‌های ویندوز، مکینتاش، اندروید و آی او اس کار می‌کنه و یک نسخه پولی هم داره که از اطلاعات شما نسخه پشتیبان مجازی تهیه می‌کنه و برای استفاده از این نسخه پولی باید سالی $20 پرداخت کنید.
لاست پاس
یک اپلیکیشن وبی سازگار با مرورگرهای مختلفه و از فایرفاکس تا سافاری رو پشتیبانی میکنه. لاست پاس امکان ورود به همه حساب‌های کاربری شما رو با تنها یک کلیک فراهم میکنه و الگوی رمزگذاری اطلاعات توسط این ابزار به شما اطمینان میده که حساب‌های کاربری شما همیشه ایمن هستند. همچنین شما با استفاده از این اپلیکیشن به راحتی میتونید اطلاعات نام کاربری و رمز عبوری که در یک مرورگر ثبت کردید رو به مرورگر دیگه منتقل کنید و از اطلاعات خودتون نسخه پشتیبان تهیه کنید. اگه بخواید از اپلیکیشن موبایلی لاست پاس استفاده کنید هم لازمه که مشترک نسخه پولی این اپلیکیشن به قیمت $1 در ماه بشین. اپلیکیشن موبایلی لاست پاس از سیستم عامل‌های اندروید و آی او اس، ویندوز موبایل و بلک بری پشتیبانی میکنه.
وان سیف
اپلیکیشنی مخصوص سیستم های عامل آی او اس و مکینتاشه و از اون به عنوان یکی از قوی ترین ابزارهای مدیریت رمز عبور یاد میشه. وان سیف اطلاعات مربوط به حساب کاربری و رمز عبور شما رو با استفاده از آی کلاد بین چند دستگاه مختلف که از اونها استفاده میکنید به اشتراک میذاره و روی آی کلاد از اطلاعات شما نسخه پشتیبان میسازه. این اپلیکیشن از رابطه کاربری کاربرپسندی برخورداره و علاوه بر اینکه وارد کردن و خروجی گرفتن از اطلاعات روی این اپلیکیشن بسیار راحته، قابلیت منحصر به فردی هم در ساختن پسوردهای جدید و قدرتمند داره. نسخه موبایلی این اپلیکیشن حدود $6 و نسخه کامپیوتری اون $13 قیمت داره.
Splash ID Safe.
این اپلیکیشن که برای سیستم عامل‌های مختلف موبایلی و کامپیوتری ارائه شده، سه نسخه مختلف داره. با استفاده از نسخه شخصی این اپلیکیشن با پرداخت تنها $10 میشه این اپلیکیشن قدرتمند رو برای پشتیبانی حساب‌های مختلف کاربری به کار گرفت. اما این اپلیکیشن یک نسخه تیمی هم داره که به کار اون دسته از گروه‌های کوچیک میاد که به طور مشترک روی چند حساب کاربری کار می‌کنن. مثلا گروه‌هایی که یک حساب کاربری توییتر رو مشترکاً مدیریت می‌کنن. این نسخه به قیمت ماهانه $5 برای هر کاربر عرضه میشه. Splash ID Safe یک نسخه انترپرایز یا شرکتی هم داره که روی سرور شرکت ها نصب میشه و خدمات خودش رو به همه مشتریانی که به اون سرویس دسترسی دارند ارائه میکنه. در پایان برنامه دیگری از سری .com هستیم. با ما میتوانید به نشانی الکترونیکی .com @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
نظر و دیدگاه شما
بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.